أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الخامس والعشرون، جلسه 25 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری تحصیلی. در باب خامس وارد شدیم که عنوانش رو گذاشتیم احکام المساجد. در احکام المساجد ابتدا قرار شد واجبات مسجد رو بیان کنیم. یکی از واجبات رو گفتیم که توقیر المسجد بود. هنوز جای بحث داشت ولی به نظر آمد که اکتفا کنیم و خیلی طولانی نکنیم. الثانی، اما دوم از واجبات مسجد، ازالت النجاست عن المساجد و تطهیرها. ازاله نجاست از مسجد و تطهیر مسجد است. این یکی از واجبات مسجد. فرقش با واجب قبلی در این است که واجب قبلی با صرف احراز مسجدیت واجب می شد. به محض این که احراز می شد اینجا مسجد است، یجب توقیرها. اما این واجب دوم نه، بعد احراز المسجدیه باید یک حادثه دیگر به وجود بیاد، اونم تنجیس مسجد است. اگر تنجیس شد، تنجیس انجام شد، نجس کردن مسجد رو، یا نجس شد مسجد، اونجا از کنم محضر شما این واجب خودنمایی می کند که ازاله نجاست و تطهیر باشه. این عنوان رو برخی از فقها ها با عنوان تطهیر المسجد بیان کردن، اما اغلب با عنوان ازالت و نجاست عن المساجد بیان کردن. ما تلفیق کردیم این دو عنوان رو، گفتیم ازاله نجاست از مساجد و تطهیرش. خب عرض کنم محضر شما که مراد یکیست، فرقی نمی کنه. هر گروه از فقها ها که هر عنوان از این هر کدام از این دو عنوان رو بیان کردن، مراد یکیست، چون بعضی جاها نیاز به تطهیر دارد علاوه بر ازاله نجاست. این رو فقها ها در کتب فقهیشون بهش پرداختن، مورد توجه واقع شده. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه که ما متن بحثمون رو از تحریر میگیریم، ایشان هم در تحریر الوسیله بهش پرداختن. لذا اول عبارت امام رو میخوانیم، بعد ببینیم اقوال دیگر وجود دارد، تحلیل اقوال، ترسیم فروع مسئله، و بعد به سراغ ادله و در نهایت مقتضای تحقیق. مرحوم امام این رو در کتاب و طهاره بیان کردن. آقایان دیگر هم همینطور عمدتاً در کتاب و طهاره بهش پرداختن، اونم در بحث نجاسات. عنوان ازالت و نجاسه هم که آوردن به خاطر اینکه در باب نجاسات این بحث رو مطرح کردن. لذا در باب نجاسات گفتن از واجبات ازالت و نجاست عن المساجد هست. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن و تجب ازالت و نجاست عن المساجد، واجب است ازاله نجاست از مساجد. به جمیع اجزائها، از مسجد، از همه اجزای مسجد باید نجاست رو پاک کرد، نه از محرابش، نه از کف مسجد. من ارضها، زمینش، و بنایها، ساختمانش، حتی الطرف الخارج من جدرانها علی الاحوط، حتی اون طرف بیرونی دیوار مسجد هم اگر نجس شد باید علی الاحوط. البته اینجا اختلاف وجود داره بین فقها که دیوار بیرونی مسجد اگر نجس شد یجب ازاله نجاست یا واجب نیست، جنبه بیرونی داره. البته اونجا باز هم این نکته رو همه فرمودن که اگر نجس بودن و نجس شدن دیوار بیرونی مسجد موجب حتم که حرمت مسجد باشه، اونجا حتما یجب، حتما واجب است ازاله بشود. اما اگر نه، یه طوریه که حالا مشخص نیست، یا از کنم محضر شما که موجب حد که حرمت نمی شود، اونجا دیگه بحث ازالش. امام هم فرمودن اینجا علل احوت اینطوره، کما انهو یحرم و تنجیسه ها، همونطور که نجس کردنش هم حرامه. لذا این دوتا عمدتاً تطهیر مسجد و تنجیس مسجد وجوب ازاله یا وجوب و تطهیر و حرمت و تنجیس کنار هم بیان می شود، کنار هم میاد. حالا ما چون بحثمون در وجوب احکام واجبات مسجد است، اول وجوبش رو بیان می کنیم. خب این نظر امام درباره تطهیر مسجد، اما امام بیانش مفصله. من بیانش رو می خوام یک بار کامل بخونیم تا بعد وقتی که در ادامه بس به تکه های استناد میکنیم اصلش رو خونده باشیم. از اینجا امام میره به سراغ اون چیزهایی که جزء موارد ملحق شده مسجده، اونها چطور حکمش. فمود و یلحق بها المشاهد المشرفه، مشاهد مشرفه، حرمهای حضرات معصومین، و درائح المقدسه، ذریهای مقدسه حضرات معصومین، اینا ملحق مسجد می شود. یعنی اگه حرم امام رضا هم نجس شد یجب تطهیرش و ازالش. و کل ما علم من الشرع وجوب تعظیمه على وجه ينافيه التنجيس. فهمودن اختصاص مشاهد و ذرائع هم نداره، هر چه که کل ما علم، هر چه که معلوم شد از شرع مقدس معلوم شد وجوب تعظیمش، این که تعظیمش واجب است به گونه این که علی وجه که ینافی تنجیس، که نجس کردن منافات با تعظیم داشته باشه. اگر نجس کردن چیزی منافات با تعظیم داشته باشه و وجوب تعظیمش هم از شرع استفاده کرده باشیم، هر کجا باشد یجب ازاله نجاست از او، ولو خارج از مسجد باشه، مسجد هم نباشه. مثال مثل چی؟ فقط که تربت الحسینیه، مثل تربت امام حسین علیه السلام. شکی نیست که تعظیم تربت امام حسین لازم است و واجب است که تربت ابی عبدالله مورد احترام قرار بگیره، و تربت رسول، بلکه تربت پیغمبر، و سائر الائمه علیهم الصلاه و السلام. این در تعظیم ها، در اکل تربت فقط مال امام حسینه، در این که بشود تربت ائمه معصومین رو خورد برای استشفا، این فقط مربوط امام حسینه. یعنی ما حتی تربت خاک قبر پیغمبر رو هم دلیل نداریم، برای اینکه هیچ دلیل نما، یک روایت فقط داریم، اونم مربوط به امام هادی علیه السلام، حالا عصب فحصی که انجام شده، یک روایت مربوط به امام هادی است که اونجا از کنم محضر شما کسی درخواست شفا کرد از امام، ظرف آبی داشت، مقدار تربت درش ریخ، اون رو به هم زد، گفت این آب رو بخور. بعد ما فهمود فیه تربتی و تربت آبایی، اما همه تربت بدارم هم تو این هست، اما اون حکم شرعیش مختلفه. چرا؟ چون آب، تربت تو آب مخلوط شده، حکم الماء گرفته، نه حکم اکیل تربه. لذا تربت سایر ائمه معصومین تعظیمش واجب است، اما از فرم محضرشون و تنجیس شرامه، لیکن خوردنش نه، یه وقت خلط نشه این بحث. این که بله فرمود و تربت رسول و بله و سائر الائمه علیهم الصلاه و السلام، همینطور از ملحقات مسجد و المصحف الکریم، قرآن خطوط قرآن. بعد فهمت حتی جلده و غلافه، قرآن که شد جلد قرآن هم نباید نجسشه، جلد قرآن بدون وضو میشه نجسد، با وضو فقط مربوط به خطوط قرآنه، اما بدون وضو از کن نجس کردن جلد قرآن، غلاف قرآن، اون پوشش قرآن، حتی این مرسومه دیگه، مثلا یه پوشش پارچه‌ای گاهی برای قرآن ایجاد میکنن غیر از اون جلدش، میذارن داخلش، آره، یا قاب هست، این عامش، حتی جلده و غلافه، بل بالاتر، همش بل اقرابه، بل بالاتر، و کتب الاحادیث عن المعصومین علیهم السلام، حتی کتاب ها دیدیم کتاب کافی نجس شد، اینجا هم یجب اضافتش، علل احوت، البته اینا علل احوت، چون دلیل اونقدر جای توسعه نداشت که اینها را شامل بشود، اینا بنابر احتیاط، بل الاقوى لو لزم الحتك، این کتب ائمه احادیث ائمه معصومین هم اگر موجب حتك حرمت نباشد تنجیسش، علل احوت یجب ازالش، اما اگر موجب حتك حرمت باشه اونجا علل اقوى فتواست، اونجا فتوای امامه، بلکه بالاتر ما پله پله رفتن، بل مطلقا فی بعضها، بعضی از کتب خودی خود باز تقدسی داره که نگاه امام رو گرفت، فهمه اونجا اگه حد که حرمت هم نباشه بازم واجب است ازاله بشود. خب این هم باز در باب ملحقاتش. امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله به جهات دیگر بحث هم میپردازد، از جمله این که این واجب، وجوب ازاله نجاست چه وجوبی است، وجوب عینی است یا وجوب کفایی است، این واجب عینی است یا واجب کفایی است. فرمود و وجوب و تطهیر ما ذکر، اینایی که گفتیم ذکر کردیم که تطهیرش واجب است، کفاییون، اینا وجوب کفایی داره، واضح است که وجوب کفایی اول علل جمیعه، اما اگر عده‌ای اهتمام کردن عمل کردن سقط عن الاخرین، از دیگران ثابت میشه. وجوب کفاییه، اما اونی که با اول عمل میکند اختصاص من نجسها نداره، یک کسی نجس کرده بگیم اول تو باید بری حتما تمیز کنی، نه اختصاص به اون نداره، فرمود که لا یختص به من نجسه ها، اختصاص به اون منجس نداره، کسی که نجس کرده. نه، وقتی نجس شد اون آقا گناه کرده، نجس کرده، اما بر همه واجب است. حالا یک نفر رفت مشغول شد، من به کفایه به اصطلاح اگر بود کفایت میکند. کما انه یجب المبادره مع القدرت على تطهیرها، واجب است بر همه مبادرت کنند در صورتی که قدرت بر تطهیر باشد، یعنی قادر باشه بتونه. اونی که قدرت ندارد هیچ، آدمی است که عاجز است، نمیتونه حرکت کنه، داره میبینه اما قدرت نداره. بروبه خب گاهی از اوقات تطهیر المسجد، اتیان این واجب، مستلزم صرف هزینه است. باید هزینه صرف کرد، مالی رو خرج کرد تا اینجا تطهیر انجام بشود. این هزینهش بوده کیه؟ همون ولو توقف ذلک علی صرف مال وجب، بر همه واجب است. اگه مستلزم صرف مالی هست بازم واجبه، یعنی این نیست که بگیم دنبال کسی بگردیم و هزینش از او بگیریم بعد ما انجام بدیم. لکن اصلش مرحله وجوب، تعمل کنید، یعنی وقتی که من دیدم مسجد نجس شد، اینجا باید من واجبت مبادرت کنم در صورت یه قدرت دارم، مالم باید صرف کنم، بازم واجب صرف کنم. این در مرحله اول. اما بعدش، حالا که من هزینه کردم، میتونم برگردم پیش این آقایی که سبب نجاست مسجد شده بگم من 100 تومن هزینه کردم، 100 تومن هزینه من رو بده یا نه؟ و هل یرجع بهی علی من نجسها، آیا میتونه رجوع کند به اون کسی که نجس کرده او رو برای صرف مال؟ امام فهم لا یخلو من وجهن، خالی از وجه قوی نیست، میشود بگیم، بگیم ایشون سبب بوده، هزینه رو برداخت کن، جریمه بشود که لا یخلو من وجهن، وجهی دارد که به توان انسان بهش قائل بشه. ولو توقفت، حالا گاهی از اوقات هم تطهیر مسجد لازم شده، یه جوری نجس شده که باید یه جوری از مسجد بکنیم، زمین مسجد رو حفر کنیم، جوری نجس شد رفته تو زمین، اونجا باید زمین رو از کنه محضر شما که حفر کرد. فما لو توقف تطهیر المسجد مثلا علا حفر عربهی، متوقف شد که زمینش رو حفر کنیم، او تخریب شیء منه، یا یه جوری شد باید یه تیکه خراب کنیم، یه ذره دیوارش خراب کنیم تا بتونیم تطهیر کنیم، جازه بل وجبه، اما جایز است بلکه واجب است در صورتی که متوقف باشه برای این، اگر متوقف نباشد بحث دیگری است. خب اینجا اگر دوباره قرار شد حفر کنیم ارض را، یا قرار شد از کنم که تخریب کنیم شیء من المسجد را، این بازسازیش بوده یکیه؟ تعمیرش بوده یکیه؟ خب مسجد که خراب کردیم، اینجا دیوارش رو زمینش رو کندیم، اون بوده یکیه؟ فمون وفی رمان من نجسهو لخسارت تعمیر وجه قوی، در این که ضمانت داشته باشد، ضامن باشه، من نجسه او، کسی که نجس کرده ضامن باشد خسارت تعمیر این مسجد رو، و چه قوی وجود داره، یعنی میتوانیم قائل بشیم بهشون، ایشون سبب بوده این خسارت رو ایجاد کرده، ولو که اینا رفتن خراب کردن، اینا مباشر بودن، اما اون آقا سبب بوده و سبب اقوایی از مباشره داره اینجا. خب عرض کنم محضر شما که آخرین مطلبی که امام مطرح میکنه رضوان الله تعالی تو این مسئله، ولی سه مسئله بعدش هم دوباره امام درباره همین تطهیر مسجد حرف میزنن و بیان میفرماین، آخرین مطلب توی این مسئله اول اینه که فرمود حالا اگر شما رفتید دیدی مسجد نجس شد، وقت نمازم شد، همین مثال معروفی که همیشه در فقه استفاده می شود، فرمود لو رعا نجاستن فی المسجد، اگر دید کسی نجاستی را در مسجد، مثلا وقد حضر وقت الصلاه، وقت نماز هم حاضر شد، تجب المبادله الى ازالتها مقدما على الصلاه، واجبه اول ازاله کنه در صورتی که اینو مقدم بر نماز میکند، لكن مع سعه وقتها، در صورتی که وقت نماز وسعت داشته باشه، حالا تا طلوع آفتاب یک ساعت و نیم فاصله است، اول اذان هم من دیدن نجس شده، اینجا اگر از کنم محضر شما من برم ازاله کنم نیم ساعت کار داره، یه ساعت میمونه از وقت نماز، اول ازاله بعد نماز. خب حالا اگر کسی این کارو نکرد، کسی این کارو نکرد، خب وقتی واجبه ترک الواجب، خیلی از جاها این چنینه، ترک واجب حرام است. یکی از گناهان ترک الواجبه، اما شکی نیست که این ترک الواجب گناه تکلیفیه، حرام تکلیفیه، لکن آیا اینجا حرمت وضعی هم دارد؟ یعنی اگر آمد ازاله نکرد اون وقتر وایستاد مشهور نماز شد، نمازش صحیحه یا نمازش باطله؟ فمود فلو ترکها مع القدره، اگر ترک کرد ازاله نجاست رو در حالی که قدرت هم داشت انجام بده، و اشتغل بالصلاه، به نماز مشغول شد، عصا، اولا اسیان کرده، گناه کرده، لکن الاقوا صحتها، اما اقوا این که نمازش صحیح هست، نمازش باطل نیست، صحیحه، ولیکن مرتکب گناهی شده است، مرتکب گناه شده. این زیاد داریم در فقه تو این مسائل که مثلا کسی مشغول نماز شد، یک خانم نامحرم سربرهنه اومد جلوش، از کلا منظر شما جلو مغازش سجده پهن کرد نماز بخونه، وسط نمازی یه خانم آتش هم نگاه کرد، حالا اولین نگاه که وسط جداست، دوباره هم چشم بالا کرد نگاه کرد، اینجا اگر از کنم نگاه کرد گناه کرده، ولی نمازش باطل نیست، مگر اینکه دیگه به گونه ای نگاه کنه که همه نمازی بشود نظر الالحرام، یعنی نماز کاملا محو بشه، اونجا وسط جداست، ولی اگر با یک نگاه دو نگاه حرامه، ولی که نماز باطل نیست. فهمون لکن الاغوا صحتش و معضیق الوقت قدمها علی الازاله، اما اگر وقت زیغ باشه اینجا دیگه باید نماز رو مقدم بر ازاله کنه. خب مسئله دوم و سوم و چهارم هم در ادامه همینه که انشاءالله پردا و صلی الله علی محمد و آله.